4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هشتم دی ماه 1400 خورشیدی، 29 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره شیوع سویه اومیکرون کرونا، دبیر کمیته علمی مبارزه با کرونا می‌گوید این سویه در ایران در حال گردش است، اما الگوی این گردش هنوز مشخص نیست. حمیدرضا جماعتی در این باره افزوده که پراکندگی اومیکرون در استانهای مختلف وجود دارد، اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق واکسن می‌توان مانع غلبه این سویه شد. این سخنان در حالی بیان شده که در 24 ساعت گذشته 53 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و ابتلای حدود 2000 نفر به این بیماری به صورت رسمی تایید شده. بنابر اظهارات مقامات و ناظران، این آمار دقیق نیست و آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر در ایران چند برابر این ارقام است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید که تهران با ترغیب روسیه و چین از خواستهای حداکثریش عقب نشینی کرده است. آقای اولیانوف این اظهارات را در گفتگو با نشریه فارین پالیسی مطرح کرده و افزوده است که یکی از این خواستهای حداکثری این بوده که ایران میخواسته که تمرکز مذاکرات بر تحریم ها باشد و شامل مسئله هسته‌ای نشود. این دیپلمات روس گفته است که پس از این تغییر روی کرد، طرف ایرانی قبول کرده تا مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین ایران در مذاکرات به دست آورده بود، کار مذاکره برای احیای برجام را آغاز کند. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکره کنندگان تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شدند که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواستهای دولت جدید مبنای مذاکره در وین است. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش در جریان است. یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای وضعیت این مذاکرات را اضطراری توصیف کردند. این سه کشور مذاکره کننده در بیانیه خود آوردند روشن است که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته ایران برجام را کاملاً از معنا تهی می‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده غنی سازی 60 درصدی برای کشوری بدون سلاح هسته‌ای بی سابقه بوده است. آنها افزودند که قصد ندارند تاریخ غیر واقع بینانه‌ای برای پایان گفتگوها تعیین کنند، اما به احتمال زیاد این مذاکرات طی چند هفته به پایان خواهد رسید. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی، به 11 سال حبس خبر داد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شده است. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی درباره استعفای علی خامنه‌ای بود. او در سال 99 و در پی انتشار این نامه نیز بازداشت شده بود و سپس در پی انجام مراحل بازجویی آزاد شد. آقای شاهرودی 2 ماه پیش در ارتباط با آن پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این فعال سیاسی بار دیگر در شهریور 1400 بازداشت شد و همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در سلول انفرادی نگهداری می شود. در پی شدت گرفتن آلودگی هوا در روز چهارشنبه، مدارس در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی از جمله در 2 شهر بزرگ تبریز و اصفهان تعطیل شدند. بنابر گزارش ها مدارس در شهرهای شاهین شهر، دولت آباد، مبارکه، فولاد شهر، نجف آباد و چند شهر دیگر در استان اصفهان نیز تعطیل خواهد بود. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا در زمستان را جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز اعلام می‌کنند. در همین باره روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز خبر داده که مازوت سوزی بار دیگر در نیروگاه‌های حرارتی تبریز هم آغاز شده است.
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسم‌فر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله می‌شنویم. در این مجله میپردازیم به مذاکرات برجام و ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد موفقیت آمیز بودن این دور از مذاکرات. خانواده عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان نامه استعفای خامنه ای از حکم جدید 11 ساله برای او خبر دادند.
هیچ کاری درستی جمهوری اسلامی انجام نداده، از جمله دستگیری آقای شاهرودی و باز حکم مجدد.
و در این مجله میپردازیم به شکایت خسرو کرتپور روزنامه نگار از بازجویان خود. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که نمایندگان ایران و روسیه روز سه‌شنبه هفتم دی ماه نتایج دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را مثبت ارزیابی کردند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز زود است که از پیشرفت در این مذاکرات صحبت کنیم. این در حالی است که طرف‌های اروپایی برجام روز گذشته در بیانیه‌ای گفتند که این مذاکرات به احتمال زیاد ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. در گفتگو با جواد طالعی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چرا در این مقطع تاریخی ایران مدعی است که مذاکرات پیشرفت داشته است.
ببینید، هر چقدر که زمان بیشتر طولانی بشه در جریان این مذاکرات، مسئله به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اصولا به نظر من جمهوری اسلامی دنبال حل مشکل نیست، بلکه دنبال این هست که با دادن امتیازاتی اندک و گرفتن امتیازاتی باز هم اندک، از جمله همونطور که اعلام کردن آزادی فروش نفت و برگشت دلارها به صندوق کشور، مشکل خودش رو در شرایط فعلی که عمدتاً مشکل اقتصادی هست حل بکنه تا بتونه فرصت بیشتری برای پیگیری برنامه‌های درازمدت خودش و نفوذش در منطقه داشته باشه. من تصور میکنم اصلا نفس این که در آن مدت هاست جمهوری اسلامی میگه باید شرط، یعنی شرط بازگشت به مذاکرات و موفقیت مذاکرات رو این قرار داده که آمریکا و متحدینش تحریم ها رو حداقل علیه نفت بردارن. از اون طرف هم آمریکا تاکید میکنه که تا جمهوری اسلامی به تعهدات خودش در چارچوب برجام باز نگشته امکان لغو این تحریم ها وجود نداره. یعنی از هر دو طرف ما میبینیم یک تمایلی برای حفظ این بنبست، حالا با دلایل مختلف و بر اساس منافع مختلف. من امیدی حقیقتش به ثمر رسیدن این مذاکرات ندارم. تصور میکنم که جمهوری اسلامی همچنان خواستار ایجاد وقت هست برای دسترسی به غنای بیشتر اورانیوم. همین چند روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک حرفی زد که هیچ مبنا و توجیه علمی نداره. واقعا گفت ما دیگه اورانیومو بیشتر از 60% غنی‌سازی نمی‌کنیم، در حالی که همه کسانی که اطلاعاتی در این مورد دارن میدونن که برای تولید بمب اتمی نیاز به اورانیومی است که تا 95% غنی شده باشه، ولی برای استفاده در انرژی هسته‌ای، در تحقیقات پزشکی و سایر امور تحقیقاتی تا 20% حد اکثر غنی‌سازی اورانیوم کافی است. سوال پیش میاد که جمهوری اسلامی برای چی با هزینه بسیار گزاف اورانیوم رو به 60% غنی‌سازی رسونده و حالا میگه ما متوقف میکنیم. من هیچ امیدی به این مذاکرات ندارم و تصور میکنم همینطور ولی ایران سعی خواهد کرد هی فرصت بگیره، هی بگه حالا تا یک ماه دیگه جواب میدیم، طرح میدیم و کش بده قضیه رو تا یه روزی که بتونه بگه ما به قدرت تسلیحات اتمی در نزدیک شدیم یا دسترسی داریم.
خب اشاره کردید که این مذاکرات به بنبست رسیده و خب جمهوری اسلامی داره وقت میخره، اما کشورهای اروپایی طرف برجام در بیانیه‌ای که روز گذشته صادر کردن گفتن که این مذاکرات طی چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. فکر میکنید واکنش کشورهای غربی به ایران در این شرایط چه خواهد بود؟
من تصور میکنم کل مسئله ارتباط داره به نزدیکی یا دوری نظرات امریکا و اروپا در مورد مسئله هسته ای ایران. اروپایی ها به طور کلی به خصوص آلمان در صدر همه خیلی تمایل دارن که بحران مناسبات امریکا و ایران به شکلی حل بشه که بتونن به منافع خودشون برسن، چون به هر حال ایران مرکز ثقل یک بازار 500 میلیون نفری هست. این حرفا شاید تکراری باشه ولی لازمه گفته بشه و اروپایی ها خیلی تمایل دارن که بتونن خط تولید و به اصطلاح صادراتشون رو در ایران راه بیاندازن که به بازار 500 میلیون نفری دسترسی پیدا بکنن. به خاطر همین هم از همون آغاز جبهه‌گیری اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار معتدل‌تر بود و این چیزی بود که اسرائیل هم روش تاکید داشت، ولی امریکا ناچار هست منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو رعایت بکنه. به خاطر این ناگزیر هست در مقابل ایران سختگیری بیشتری بکنه. تا نظرات امریکا و اروپا به صورت واحد و نزدیک به هم نشده باشه، مسئله به همین صورت ادامه خواهد داشت. یعنی یک سمت سعی میکنن مذاکرات رو حفظ کنن اروپایی ها و ایران، و امریکا در شرایطی قرار میگیره که هر روز به تصمیم نهایی نزدیکتر میشه، به خصوص زیر فشار اسرائیل.
گفتگویی بود با جواد طالعی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و طرف‌های برجام. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گفتگوهای رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ما ایرانی های ضرب المثلی داریم که میگه سنگ بزرگ نشونه نزدنه. این جریان غنی‌سازی اورانیوم و خطر دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی همون سنگ بزرگ است. اینا اگه دنیا بهشون اجازه بده که بگن برو دنبال سلاح هسته‌ای، خودشون نه جرأت این کارو دارن نه اصلا منافعشون اقتضا میکنه که بخوان دنبال سلاح هسته‌ای برن. این جریان غنی‌سازی اورانیوم فقط یه دستاویزیه برای جمهوری اسلامی، برای باج‌خواهی از دنیا، برای سرکار گذاشتن مردم ستم کشیده ایران.
جالبه، دو تا کشور بزرگ هستن در این مذاکرات که هر دو منافعشون در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات هست و یکیش خب مسلماً روسیه است به خاطر رقابت در نفت و گاز، و مطمئناً اولین کشوری که باید نگران فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشه روسیه است، چون هم در برد موشک‌ها قرار می‌گیره و هم این که از لحاظ تاریخی انقدر جفا کرده که نگران باشه.
این طور که معلومه یه شربتی چیزی ریختن داخل این جام زر که مزه‌اش عوض شه، زیاد اذیتشون نکنه و میخوان سر بکشن اگر خدا بخواد. این توافق برجام درسته که ذاتن همون توافقی میشه که روحانی داشت، اما اسمن توافقیه که رئیسی پشتشه و به اسم رئیسیه، و مطمئن باشید اگر توافقی صورت بگیره که انشاءالله خواهد گرفت، دیگه اون دستاندازی هایی که جناهای تند رو میکردن سپا میکرد برای همین برجام روحانی، اون دستاندازه هم دیگه نمیدارن.
میگن آقای رهبر گفتن که داشتن بمب اتم حرومه. خواستم بگم این حرم و حلال مال زمان خدا بیامرز بود. اینا که شکنجه حرومه میدن، نزول حرومه میخورن، دروغ حرومه میگن، مال مردم خوردن حرومه میخورن، اختلاس حرومه، همه اینا حرومه. این یکیش هم رو اون حروما انجام میدن، نگران نباشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت چند روز از ارائه بودجه پیشنهادی سال آینده ایران از سوی دولت ابراهیم رئیسی و بررسی دقیق‌تر بخش‌های مختلف آن، ابهام‌ها پیرامون درستی ارقام مختلف درآمدی و هزینه‌ای در این بودجه بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بخش قابل توجهی از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در این بودجه غیر قابل اتکا است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌گوید 58% از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال آینده غیر قابل اتکا است. این مرکز در گزارش تازه پیرامون بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به بدهی 60 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران نوشته است در لایحه بودجه برای این شرکت بیش از 285 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که تنها 42% آن مربوط به بخش ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای میتواند قابل اتکا باشد. اشاره مرکز پژوهش‌ها به 122 هزار میلیارد تومان است که در این بخش برای شرکت ملی نفت ایران ناشی از صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. در نظر گرفتن این میزان فروش نفت در حالی است که آمارهای بین المللی و ارزیابی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که رقم واقعی صادرات نفت ایران در حال حاضر حدود 620 هزار بشکه در روز است و احتمال صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت بعید به نظر می رسد. این گزارش می افزاید 58% از منابع در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت ایران شامل دریافت بیش از 9000 میلیارد تومان وام داخلی و بیش از 54 هزار میلیارد تومان وام خارجی است که تحقق این ارقام هم با توجه به احتمال تداوم تحریم‌های آمریکا و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران بعید ارزیابی شده است. بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را هم حتی با توجه به شرایط فعلی خوشبینانه می‌داند.
آنچه که در این گزارش بهش پرداخته نشده این هستش که همون 42% هم که مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته، این عدد عدد واقع‌گرایانه‌ای نیست برای تعیین بودجه، به دلیل که ایران هر نفتی هم که داره ارسال میکنه به جاهای مختلف در قبالش نمیتونه ارز مستقیم دریافت بکنه و شرکت ملی نفت نیاز به پول داره، جدای از بخش‌های دیگه دولت که نیازمند پول هستن، یعنی بودجه میخوان، یعنی اسکناس میخوان، کالا نمیخوان. لزومن صنعت نفت بیشتر از همه بخش‌های دیگه نیازمند این پول نقد هست و ایران در قبال اون نفتی هم که داره ارسال میکنه نمیتونه وجه دریافت بکنه، یا اگر دریافت بکنه به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار هستش. برای همین هم است که اعلام نگرانی می‌کنن از اینکه این بودجه قابل اجرا نیست و اتفاق نخواهد افتاد، و درست هم هست این نظر.
در لایحه بودجه سال آینده ایران برای شرکت ملی نفت حدود 170 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که با توجه به غیر قابل اتکا بودن 58% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای این شرکت، تحقق این موضوع هم بعید به نظر می رسد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران آبان ماه امسال هشدار داده بود اگر 160 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نشود، کشور به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. بهزاد احمدی نیا درباره مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و انرژی ایران می‌گوید:
متاسفانه ببینید شرکت نفت در هزینه‌های روزمره‌اش مونده، چه برسه به اینکه بخواد سرمایه‌گذاری کنه توی قسمت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. گرچه که همچنان با یک خباثت خاصی دارن یک سری حرف‌های بی‌بنیانی رو عنوان می‌کنن که شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران میتونن که یک تکنولوژی ایجاد کنن، میتونن چه بکنن و فقط دارن میلیون دلارهایی رو به عنوان بودجه در اختیار این شرکت‌های که اغلبشون هم وابسته به سپاه هستن می‌گذارن. عرض کنم خدمتتون که در کوتاه مدت ایران در صورتی که تمام تحریم ها برداشته بشه با استفاده از 10 میلیون لیتر نفتی که ذخیره کرده، 10 میلیون بشکه نفتی که ذخیره کرده میتونه صادرات رو برسونه به 2 میلیون بشکه در روز. اما در بلند مدت متاسفانه این سرمایه گذاری هایی که انجام نشده باعث شده که ایران هم آینده نفتش از دست بره، یعنی چاه ها همه از دست دارن میرن و در آینده امکان برداشت امکان داره وجود نداشته باشه، یا اینکه ذخایر دیگه از اون حالت قابل برداشت خارج بشن. و نکته دیگه‌ش هم این هستش که نفت نهایتاً 10-15 سال دیگه به این شکل به عنوان منبع انرژی در تمام دنیا خواهان داره و ایران داره از این بازاری که به زودی از دست میره هر روز کمتر بهره میبره.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته بدهی‌های شرکت ملی نفت در سال جاری به 60 میلیارد دلار رسیده و سال آینده این شرکت متعهد به بازپرداخت نزدیک به 118 هزار میلیارد تومان بدهی خود است. اخیراً دیوان محاسبات کشور گزارش منتشر کرده بود که نشان می‌داد شرکت ملی نفت ایران بدهکارترین بخش دولت جمهوری اسلامی است. این شرکت 292 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و 177 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی داشته و بدهی‌های زیرمجموعه‌های آن نیز به 111 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دختر عباس واحدیان شاهرودی و برخی منابع حقوق بشری روز سه‌شنبه 7 دی‌ماه خبر دادند که عباس واحدیان یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده درخواست استعفای علی خامنه‌ای علاوه بر 10 سال محکومیت قبلی به 11 سال حبس دیگر محکوم شده است. در گفتگو با فاطمه سپهری فعال سیاسی و از دیگر امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای، ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت با وجود حکم قبلی آقای شاهرودی بار دیگر حکمی تازه برای او صادر کرده است.
حاکمیت از مردم فاصله گرفته. اگر از حاکمیت واقعا سوال کنند دلیل این همه زندانی کردن افرادی که امثال آقای خواستار، آقای سپهری، آقای جعفری، آقای کمال جعفری بوده، آقای واحدیان و دیگران که اومدن حالا همین بیانیه رو امضا کردن، مگر در بیانیه چی گفتن؟ ما الان چند وقته که داریم میبینیم اینا میان در همون برنامه های شو انتخاباتی که قرار میدن، آیا حرفایی که اونها میخوان رئیس جمهور بشن و میان در حضور ملت میگن به همدیگه و همدیگه رو متهم میکنن، میگن متهم کردن در حالی که واقعیت ها رو میگن، چی گفتن مگه اینها؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم این جمهوری اسلامی بعد از 41 سال مشخص شده که دیگه نمیتونه، آقای خامنه‌ای نمیتونه، ولی متاسفانه با حکمای آنچنانی که اینها رو در زندان‌ها نگه دارن، حالا انگیزه جمهوری اسلامی چی هست واقعیت شما نمیدونیم، ولی همین که مردم رو داره از دست میده روز به روز، روز به روز، یعنی هر چی میگذره و هر چی اتفاق میفته میبینیم هم به ضرر حکومت جمهوری اسلامیه و هم به ضرر مردمه. الان آقای شاهرودی رو 10 سال دادن، خب حداقل بذارن این 10 سال تموم بشه. 10 سال بر چه اساس دادید؟ آقای جعفری رو 13 سال دادید، مگه چی گفت؟ گفت آقای خامنه‌ای این وضعی که شما دارین پیش میبرین قابل تحمل نیست. ولی متاسفانه اینا رو در زندان‌های طویل مدت و پرونده‌های متنوع و مثلا در حالی که در قانون اساسی گفته حق تجمع با مردم هست، حق اعتراض هست، حرف دلشون رو بزنن، ولی به محضی که یکی از خونش بیاد بیرون تجمعش میشه غیر قانونی، صداش میشه تبلیغ علیه نظام و امثال اینها و برچسب هایی که نمیدونم تو وابسته به کدوم گروه هکی، تو وابسته به نمیدونم کدوم کشوری، و بعد به دروغ و تهمت این عزیزان رو نگه می‌دارن. هیچ کاری درستی جمهوری اسلامی انجام نداده، از جمله دستگیری آقای شاهرودی و باز حکم مجدد. الان نزدیک 4 ماه طرف تو انفرادی در اطلاعات. یعنی چی؟ میگه بیماری لثه داره، گردنش مشکل داره، نمیدونیم اینا دارن چی کار میکنن. ما دیگه داریم به یقین میرسیم که جمهوری اسلامی با ملت نیست. حتی برای خودش هم دیگه میبینه، دیگه مردم که با این نیستن میگه خب بزنیم، بکشیم، اعدام کنیم، تو زندان نگه داریم، حکمای متنوع بدیم، تهمت بزنیم. نمیدونم، برای حالا 1 روز 2 روز هم غنیمت میدونن.
خانم سپهری، آقای شاهرودی اعلام کردند که به این حکم اعتراض نخواهند کرد به دلیل اینکه بر این باور هستند که عدالتی وجود نداره. شما به عنوان کسی که همراه ایشون این نامه رو امضا کردید، آیا معتقدید که آقای شاهرودی باید به این حکم اعتراض کنه یا فکر میکنید تصمیم درستی گرفتن که اعتراضی نکردن به این حکم؟
اگر واقعا دادگاهشون دادگاه عادلانه ای بود، باید با هیئت منصفه علنی برگزار میشد، همون جور که برادر من بارها گفته. پس آقای شاهرودی میبینه که یک حکم ظالمانه بهش دادن، حالا بره تجدید نظرم بشه، تایید میکنن. اینا اصلا هیچ قوانین حقوق بشری، انسانی، اسلامی رو رعایت نمیکنند. وگرنه باید اینا دادگاه ها علنی باشه تا ببینن مردم شاهرودی این کارو کرده، سپهری این کارو کرده، آقای نوریزاد اون کارو کرده، آقای خواستگاری این کارو کرده، تا مردم بدونن که اینا چرا رفتن زندان. خب نمی کنن این کارو. یه قاضی میاد با همون سلیقه و انتظاری که رهبرش ازش داره یه حکمی میده. خب حالا ما میگیم تجدید نظر رو نمیگیم، میگیم تایید نظر. یعنی کدوم نفر رفته دادگاه حکمی گرفته عادلانه یا هر چی، باز دوباره تجدید نظر همون تایید نکرده؟ پس چیش درست نیست؟ طرف میگه دیگه من برم به چی اعتراض کنم؟ به کی اعتراض کنم؟ اصلا به کی اعتراض کنم؟
گفتگوی بود با فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه ای. اما خسرو کردپور، روزنامه نگار در استان کردستان و از مدیران سایت خبری مکریان، به دلیل اجرا نشدن دستورات مقام های قضایی به خاطر مورد آزاد نشدن اموال شخصیش از بازجویان پروندهش در مهاباد شکایت کرد. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
خسرو کردپور از بازجویان پروندهش به خاطر عدم استرداد وسایل شخصیش شکایت کرده است. خسرو کردپور که از مدیران سایت خبری مکریان است میگوید با آنکه چند سال از آزادیش میگذرد اما هنوز وسایل شخصیش را دریافت نکرده است. بسیاری در این باره گفتند که مصادره شدن وسایل شخصی متهمان در ایران تبدیل به یک رویه شده است. خسرو کردپور اما همچنان پیگیر تقاضا و دریافت وسایل شخصی خود است. او 4 بار از مسئولان قضایی دستور استرداد اموال شخصیش را میگیرد، اما بازجویان همچنان در برابر این امر مقاومت کردند و اموال او را بر نمیگردانند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، میگوید طرح شکایت از سوی خسرو کردپور کاملا قانونی است، اما در ایران قانون به دلیل فقدان استقلال قوه قضاییه اجرا نمی شود.
شکوایی آقای کردپور در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری یک شکوایی منطقی، درست و قانونی است. یکی از موارد حقوق متهم همین مسئله است که درخواست بکنه از مقام دادسرا، اعم از دادستان، بازپرسی یا دادیار، که دستور بدهند نهادهای امنیتی یا ضابطین قضایی که وسایل متهم را توقیف یا بازداشت بکنند به متهم مسترد بکنند. اما شوربختانه نهادهای امنیتی از اجرای دستورات مقام قضایی استنکاف می کنند و به نوعی زور و برتری بر نهاد قضایی دارند و عدم استرداد این وسایل به طور کامل به متهم خلاف قانون هست و بایستی بلافاصله اینها نسبت به استرداد وسایل متهم حسب قانون آیین دادرسی کیفری ماده 148 به بعد این قانون اقدام بکنن. درخواست آقای کردپور کاملا قانونی هست، اما بحثی که وجود دارد این است که قانون در ایران اجرا نمی شود. قانون به طور کامل به علت فقدان استقلال نهاد قضایی توسط نهادهای امنیتی پایمال و لگدمال می شود و در این وسط فقط حقوق متهم است که از بین می رود.
خسرو کردپور، روزنامه نگار کرد، پس از گذراندن 5 سال دوران محکومیتش شهریور سال 1396 آزاد شد. او در دادگاه به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان تبریز محکوم شده بود.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی میگوید از ابتدای امسال هیچ دارویی برای 20,000 بیمار تالاسمی ایران وارد نشده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.